بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 49 رساله عملیه. عنوان جلسه: مراقبه تعینی، جمع بندی. 15 آذر 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث‌های گذشته ما در ارتباط با مراقبه تعینی هم گفتگوهایی داشتیم، هم مطالبی در توضیح مراقبه تعینی و اینکه چیه و چگونه است صحبت‌های مفصلی شد. تو این جلسه با توجه به این گفتگوهایی که شده و بحثایی که شده، جمع‌بندی می‌کنیم که مجموعه‌ای در دسترس انسان باشه برای ارزیابی خودش و اینکه آیا مراقبه تعینی انسان به نقطه مشخصی رسیده یا نه هنوز نیازمند مراقبه تعینی بیشتری هست. البته به طور طبیعی هیچ وقت انسان از مراقبه های مختلف و به خصوص مراقبه تعینی فارغ نمیشه و همیشه نیازمند اینه که نگاهی به اون داشته باشه و در کنار مراقبه های دیگرش این مراقبه رو هم ادامه بده تا بتونه به یک جهان عینی تری برسه، به وادی عینیت بیشتر قدم بگذاره و مشکلاتی که در این زمینه هست پشت سر هم بروز پیدا میکنه و هر مرحلهش وقتی که حل میشه انسان رو به نقطه دیگری، نقطه بالاتری میرسونه و سیر انسان رو راحت تر میکنه، زندگی رو برای انسان انسانی تر میکنه، عینی تر میکنه و چیزی که همیشه لازمه. اما یک مقدمه، یک شروعی و یک حداقلی، کفی وجود داره که اون کف اگر انسان نداشته باشه دچار مشکلات خیلی شدیدی میشه، بلکه ممکنه دچار درجا زدن و زمینگیر شدن بشه. گاهی مراقبه تعینی انسان به نوعی عقبه و نیازمند مراقبه های تعینیه و در اون زمین کار کافی و نتیجه کافی نگرفته که کاملا زمینگیر میشه و این جمع‌بندی که در اینجا صحبت میشه برای اینه که انسان بتونه خودش رو ارزیابی بکنه و ببینه که آیا دچار این مشکل هست یا خیر. کلا مراقبه تعینی خاصیتش اینه، که سیر انسان رو از حیث عینی ممکن میکنه، جهان رو به صورتی برای انسان واقعی جلوه میده و تخیلات نادرست و برداشت‌های نادرست رو از جهان به گونه‌ای برای انسان اصلاح میکنه که انسان مثل کسی که در یک رودخونه افتاده و به راحتی میتونه شنا بکنه و بره جلو، میتونه سیرش رو ادامه بده، حرکت بکنه و برای خودش یک زندگی انسانی داشته باشه و از زندگی خودش به تناسب انگیزه و اراده‌ای که داره استفاده بکنه. و نگاه ما به جهان عموماً اینطوری نیست. نگاه ما به نوعیه که اسباب حرکت به دلیل نادرست بودن نگاه ما خیلی موقع‌ها از ما سلب میشه و دچار مشکل میشه. جهان اصولا جهانی فاره، چه شما مؤمن به ماورای طبیعت باشید چه نباشید، چه انسان مادی باشید چه معنوی باشید، جهان بیرونی، عالم عینی و جهان تکوینی اصولا سراسر شور و نشاط و اسباب یک زندگی انسانی برای همه مهیاست. راهاش متفاوته، دور و نزدیکیش ممکنه متفاوته و تفاوت‌های زیادی بین انسان‌ها وجود داشته باشه در اسباب و شیوه حرکت، شیوه زندگی و اینکه چجوری باید زندگی بکنه. اما اصولاً برای هیچ کس راه یک زندگی انسانی بسته نیست. این چیزی که ما عموماً در عمل از این فاصله میگیریم. یه آدمی که در سخت‌ترین شرایط اسارته با یه آدمی که در بهترین شرایط و انواع امکانات در اختیارشه، یه آدمی که در یه خونه ثروتمند پدر ثروتمندی زندگی میکنه با یه بچه فقیر، یه آدم معلول با یه آدمی که قهرمان دوه، هر دوتای اینها اسباب زندگی صحیح و اندازه کافی براشون برقراره و هر دو در واقع میتونن زندگی بکنن، زندگی انسانی داشته باشن و در اصل این امکان تفاوتی بین هیچ انسانی با دیگری نیست. و ما تو اکثر موارد نمیتونیم این رو هضم بکنیم و پیوسته فکر میکنیم که عده زیادی در جهان هستن که امکان این رو ندارن. برای اونها ممکنه تأسف بخوریم و ممکنه خودمون رو هم اگر جز اونها نمیدونیم حداقل اینطوری فکر بکنیم که اکثر مشکلات ما ناشی از مسائل بیرونیه، ناشی از محیطی که هستیم، خانواده‌ای که هستیم، کشوری که هستیم، حکومتی که در کشور هست، یا دشمنی که کشور ما داره، یا استکبار جهانی، یا هر چیز دیگه‌ای که عموماً هر کس برای خودش چیزهایی درست میکنه برای اینکه حرکت نکردن و زندگی نکردن و درست زندگی نکردن رو با اون توجیه بکنه. و این توجیه زمانی درست میشه که قبل از این توجیه نگاه انسان به جهان نگاه غیر عینی باشه. ما قبل از این که کار خودمون رو توجیه بکنیم همیشه جهان رو یک طوری قناص فرض میکنیم که در این جهان قناص، در این جهان نادرست، در این جهانی که ناقصه، ما بهانه داریم و توجیه داریم برای درست زندگی نکردن و نمیپذیریم. اصولا برای ما پذیرش این عموما سخته که بپذیریم امکان زندگی انسانی برای همه برقراره. دلیلش همینه که بعدهای خاصی از زندگی رو به عنوان زندگی صحیح اصل میکنیم، اونها رو مهم میگیریم، بلکه تنها امکان از لحاظ ما اونها هستن. بعد خب اون معلومه اون یه بعد خاص برای هر فردی ممکن نیست. پس اون که مثلا موفقیت اجتماعی، مدارک علمی یا آرامش، این که صرفا انسان آرام باشه، یا اینکه مثلا امکانات مالی داشته باشه، یا فرض بفهمین که منابع قدرت و ثروتی اون رو پشتیبانی بکنن، یا این که مثلا اساس جسمی داره شرایط خیلی خوبی باشه. بخشی از عالم رو اصل میگیریم و اهدافی در عالم رو اصل میگیریم که طبیعتا اون اهداف و اون فضای خاص برای همه مقدور نیست. و طبیعتا چون اینطوری فرض میکنیم، میگیم که اسباب زندگی صحیح برای همه انسان ها برقرار نیست و بلافاصله هم اولین کاری که میکنیم برای خودمون توجیهاتی درست میکنیم و برای خودمون امکانهایی درست میکنیم برای درست زندگی نکردن، در صورتی که هر کسی در ظرف خودش و در فضای خودش امکانات کافی وجود داره برای یک زندگی انسانی. بله، مثلا یک کسی که تو اسارت هست، توی زندان انفرادیه، این امکان آزادی، امکان این که مثلا بره مسافرت، تفریح بکنه، مثل اکثر مردم دیگه آزاد باشه و هر جا که دلش میخواد بره وجود نداره. اما آیا زندگی صحیح منوط به تفریح رفتنه، به پارک رفتنه؟ اصلا اینطوری نیست، ممکنه تو معکوس هم باشه. آیا برای اینکه انسان علم پیدا بکنه و بتونه معلوماتی کسب بکنه نیاز به چشم حتما؟ اصلا اینطوری نیست، ممکنه که انسان نابینا در کسب علم موفق تر از یک انسان بینا باشه. همونطوری که یک کسی که در اسارته، در زندان انفرادیه، مثل این فیلم های سینمایی که گاهی از این آدم های موفق درست میکنن و ترسیم میکنن، اون قدرت و ارادش برای حرکت کردن، برای انتخاب کردن و برای تأثیر گذاشتن تو جهان اطرافش از منی که همه چیز برام آماده است بیشتر باشه. این چیزیست که ما توجه نمیکنیم و بیس و بنیان نگاهمون به عالم از ابتدا غلط میشه. ضرری هم که در این رابطه میکنیم خودمون میکنیم. چرا؟ چون که وقتی که جهان رو غیر عینی ترسیم بکنیم، راه عینی زندگی کردن، انسانی زندگی کردن، راه سلوک و راه رسیدن به اهداف رو از اساس برای خودمون مسدود شده فرض میکنیم. بعد اون وقت میخواییم که مثلا با یه نگاه الهیاتی، با اینکه ما تحمل کنیم اون دنیا ثوابش رو میبریم، یا اینکه مثلا فرض بفهمیم که ائمه از ما راضی بشن، یا اینکه مثلا ما مظلوم، یه چیزای اینطوری برای خودمون درست میکنیم، سعی میکنیم که این تفکر غلطی که در ابتدا پیدا شده بعد با این چیزا جبرانش بکنیم. اینه که هرچی که بیشتر از این جبرانی ها میزنیم، عملا نگاه غلطمون رو محکمتر کردیم و عقب گرد میکنیم. از اساس ابتدا انسان باید بدونه که اصولا جهان خاصیت ایدئالی نداره. جهان آغشته است و آکنده است از سختی ها، مشکلات، مصائب، بیماری ها. حالا چه شما خداپرست باشید، چه دیندار باشید، چه بخواید توجیهات آسمانی بکنید، چه نخواهید بکنید، اما اضطراب در ذات این عالمه و در ذات انسانه. اینه که انسان اضطراب داره جزء ذاتشه و راهی وجود نداره که شما از اساس هیچ اضطرابی نداشته باشید، نگران هیچی نداشته باشید، خوف و رجایی نداشته باشید. همونطوری که جهان جای موندن نیست و مرگ حقیقتیه که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، هیچ کس نمیتونه در جهان قصد توتن بکنه و مجبور هر کسی به عنوان دوره گذرا به عمرش زندگی کنه. اما با همه اینها ما موظفیم و باید و میتوانیم و ابزارشو داریم که برای آرامش، سلامتی، امنیت، نشاط و حرکت و رسیدن به اهدافمون توی جهان تلاش کنیم. تو هر ظرف وجودی، تو هر وعاء، تو هر فضایی که هستیم، و اندازه کافی برای اینکه ما تلاش بکنیم ابزار در اختیارمون هست، در اینی که ذات جهان با آرامش، امنیت و سلامتی و موندن سازگاری نداره و غیر ممکنه، اما در ظرف خودش، اون مقداری که در اون ظرف هستیم، امکان زندگی درست برای ما وجود داره و امکانات در دست ماست، در مشت ماست، ولو اینکه در قعر چاه باشیم، فرقی نداره که کجا باشیم. به عنوان مثال، هیچ کس در عالم عمر جاودان نداره، حتی اونهایی هم که معروف عمر جاودان هستن بالاخره قبل از اینکه عالم تموم بشه فوت میکنن. در اعتقادات دینی ما اونها هم که فوت میکنن، اما تو این فاصله که ما هستیم، چه 10 سال باشیم، چه 20 سال، چه 50 سال، چه بیشتر چه کمتر، به اندازه همین سالها و ما میتونیم از زندگی استفاده مادی و معنوی بکنیم در اون به تناسب خودمون و به تناسب شرایط خودمون آرامش و سلامتی داشته باشیم و میتوانیم اهدافی برای خودمون داشته باشیم و به اون اهداف برسیم. اگر چنین نیست، نقص از خودمونه. نمیتونیم نقص از عالم بدونیم، نقص از جهان بدونیم. انسانی که بیمار میشه، مثلا سرطان میگیره، کرونا میگیره، این سلامتیشو از دست میده، اما زندگی همینطور ادامه داره و نمیتونه به بهانه این زندگی رو ترک بکنه، بگه من که رو سرطان گرفتم دیگه پس زندگی وجود نداره، برای من وجود نداره. نه، برای اون هم به اندازه خودش زندگی وجود داره و میتونه تو همون زمانی که هست، ولو زمان کوتاهی هم باشه برای به تایید پزشکانش، به اندازه اون زمانش از زندگی هم لذت مادی ببره و هم میتونه اهداف معنوی داشته باشه و هم میتونه به کمالات خاص خودش برسه. بلکه چه بسا کسی که فرصت کمتری در این جهان داره از کسی که فرصت طولانی داره امکان موفقیتش بیشتر باشه. چرا؟ چون اونی که زمان طولانی داره سالمه و معلومه است کیفوت میکنه و خودش فکر میکنه که زمان طولانی زنده خواهد بود و هیچ مشکلی نداره به دلیل امنیتی که پیدا میکنه و بر گذران عمرش امن میشه و غافل میشه. این غفلت عاملی بشه برای دور شدن بیشتر و بیشتر از موفقیت‌های انسانی. اما کسی که فرصت کمی داره چه بسا در این فرصت تنگ اقدامات بیشتری بکنه و غفلت کمتری براش حاصل بشه. و مجموعه همه اینها معناش اینه که اگر مراقبه تعینی ما درست باشه، اگر نگاهمون به جهان نگاه عینی باشه، ما مانند یک ذره‌ای هستیم که تو یک سیلی افتادیم و به سمت زندگی میریم و جهان همراه ماست در زندگی کردن و پیوسته انسان در این سیل که در این سیل تکوینی پیدا میکنه باید بزرگ و بزرگتر بشه، طوری که خودش دریا بشه و سیلها از اون سرچشمه بگیره. حالا اگر به اون مرتبه نمیرسه که اون مرتبه بزرگانه، حداقل میتونه این معیار رو برای خودش در نظر بگیره که آیا داره به سمت اون میره یا نه. و اگر نمیره نقص از خودشه، نقص از جهان بیرون نیست. هر جایی که انسان نقص رو از جهان بیرون دونست معلومه که خطا کرده. مراقبه تعینی این یک معیار نهایی به خصوص خیلی مهمه، ببینید که آیا داره مشکل از خودشه یا نه مشکل از بیرونه. اگر درون خودش به نوعی ولو به صورت غیر مستقیم، ولو با بهانه های گوناگون، ولو با ابزار و عوامل و در چارچوب تئوری ها، در چارچوب احساس ها، در چارچوب انتظارات مشکلات رو به بیرون احاله میده نه به خودش، این نیاز داره که نگاهش رو عوض بکنه. همینطور اگر مشکلات دیگه ای پیدا میکنه، مثلا فرض بفرمایید که توی مسیر افتاده هدف نمیتونه پیدا کنه، میگه من تو پیدا کردن هدف گیر کردم، نمیتونه راه رو تشخیص بده، نمیتونه این حالت به عنوان موقت، به عنوان یه دوره گذرایی که انسان تلاش میکنه تا هدفش رو کامل کنه یا راه رو پیدا بکنه، منطقی اشکالی نداره. اما اگر بیشتر از اونه و کاملتره و اصولاً در اینجا مونده و میمونه و نمیتونه به نتیجه برسه، این دلیل بر اینه که نگاهش به جهان عینی، به راه، به حرکت، به هدف نگاه غلطیه و باید مراقبه تعینی داشته باشه و این رو اصلاح بکنه. توی اینجا آدم‌هایی که اهل ایمان هستن، ایمان به یک هدفی، چه هدف‌های الهی و چه هدف‌های مثلا ارزشمندی که مثل هدف‌های خیریه، مثل کمک به مردم، اینها آفت‌هایی پیدا می‌کنن که مختص اونهاست و هرچی فرد ایمانش به چیزهای مؤمنان بیشتر باشه احتمال این آسیب بیشتره. بیشتر از همه اینها کسانی است که یک نوع نگاه الهی دارن و میخوان زندگیشون رو بر ایمان بر خداوند استوار کنن. اینا شدیدترین آفتی که ممکنه بگیرن که عموما ما هم داریم اینه که خداوند و موجودات ماورای طبیعی و مثلا ائمه معصومین و همه مقدسات رو مانند موجوداتی کنار این عالم در نظر میگیرن، مثل ارباب هایی که در آسمون ها هستن. این ارباب ها ولی اینکه آدم های مهربانی هستن، آدم های خوبی هستن، اون بالا نشستن، جهان ما رو کنترل میکنن، ما بندگان اون هستیم و موظفیم در راه اونها کار بکنیم، در راه خدا، در راه مثلا مقدسات. و جهان طوری درست شده که ما به این وظیفه‌مون عمل بکنیم و هر جا هم که در واقع خلاف این بریم به نتیجه نمیرسیم. یک اربابی که تفاوتش با ارباب از زمینی اینه که در آسمونه و گاهی هم یه چیزایی اضافه میکنیم، اونا به ما نیاز ندارن، به خاطر خودمون و از این رو چیزها. این تفکر از اساس باطله. خدایی در آسمون نیست و خدایی کنار موجودات جهان نیست، خدا از راه گردن به ما نزدیکتره و اصلا خدایی به این شکل به عنوان یک موجودی جدای از این موجودات عالم وجود نداره. این تفکر از اساس برتره، غلطه. در واقع خدا طبق متون دینی یحول بین المرء و قلبه، بین ما و خودمونه، یعنی اون خودی که باید بهش نزدیک بشیم و هرچی به خودمون نزدیکتر بشیم اون خدا رو بیشتر میابیم. الهیات و نگاه دینی که ما رو به خودمون نرسونه و چیزی برای این باشه که ما اون خیشتن حقیقیمون رو فراموش بکنیم از اساس باطله. و نگاه های دینی که ما به این صورت داریم، که اکثر ما هم به این صورته، عملا ما رو از حقیقت دیانت و حقیقت الهیت و حقیقت خداوند دور میکنه. هرچی که خدا پرستر بشیم منحرف تریم. و همه خاطره که ما ته ایمانمون، ته خدا پرستیمون این میشه که انتظار داریم از خداوند، طلبکار هستیم، میگیم اونا به ما کمک نمی کنن، حوایجمون رو برطرف نمی کنن، ما رو عمل همه چیز در واقع تقصیر یکی دیگه ای میفته که اون اسمش خداست. یعنی ما در واقع تو این مسیر از اساس غلط میریم و اکثر ما به نوعی گرفتار این نوع تفکرات باطل دینی هستیم. خداوند کنه این عالمه. وقتی که من به سمت خودم حرکت بکنم و همه چیز رو در این عالم تکوین بدونم، مثل آدمی که اصلا خدایی نمیبینه، وقتی به این سمت میرم، به سمت این حقیقتی که میبینم، حقیقت خیشتن میرم، به سمت کنه خودم و ذات عالم نزدیک شدم. یه دانشمندی که تمام نیروش میذاره که قوانین جهان رو کشف بکنه، این به باطن عالم نزدیک میشه و باطن عالم در نهایت و کنه عالم در انتها و در ذات خودش و در اون حقیقت بی نهایتش همون خداونده. این وحدت وجود که میگن یعنی همین، یعنی چیزی غیر از خدا، غیر از این عالم که یک حقیقت، اصلا اون باطن اینجاست، آخرت باطن این جهانه، بهشت باطن اعمال ماست، جهنم باطن اعمال ماست، غیر اون چیزی وجود نداره. و این نگاه متفاوت، این نگاهی که ما برای خودمون اربابی در آسمون درست میکنیم، عملا باعث میشه که ما از خداوند دورتر بشیم. تهش چی میشه؟ تهش این میشه فقط انتظارات زیادی و طلبکاری و همه چیز رو گردن اون بندازیم، چه مشکلات مادیمون چه مشکلات معنویمون، و بشینیم اینجا دست به دست بذاریم، تنها کارمون محکوم کردن اون باشه، ولو اینکه بعداً هم به یک نوعی توجیهش بکنیم، بگیم ما صبر میکنیم، خدا کمک میکنه، فلان میکنه، اما اینا همه نتایج معکوسه. وقتی که این تصور برداشته شد، تصور از خدا امام معصوم و ماورای طبیعت، و زندگی صحیح دینی و سلوک دینی و زندگی انسانی، یعنی همین که انسان درست زندگی کنه، زندگی درست هم زندگی که انسان به خودش برمیگرده و خودش رو احیا میکنه و از غفلتی که در اثر زندگی روزمره پیدا کرده، در اثر حب و بغض‌ها، در اثر نگاه کردن به دیگران، در اثر این که تفسیرات رو گردن این و اون میذاره و در اثر این که پیوسته زندگیش رو صرف مسائل اجتماعی بی حاصل کرده، از این نجات پیدا میکنه و خودش محور قرار میگیره، محور زندگیش قرار میگیره، پیدا کردن خودش، احیای خودش و بازگشت به خیشتن، همون خیشتنی که فراموش کرده. این میشه زندگی صحیح انسانی، اساس انسان این میشه. و این هم یک هدف نقطه‌ای، یک نقطه مشخصی برسه، مثل این که مثلا من یه نفر رو گم کردم میرم پیداش میکنم، این نیست. خیشتن انسانی یک حقیقت نامتناهیه که اگر انسان برای یک نقطه توقف بکنه، اون نقطه نقطه باطل مثل بت میشه برای انسان. و پیدا کردن این حقیقت، این راه، اصل زندگی دینیه. اینی که انسان بفهمه که چگونه باید زندگی دینی بکنه که همون زندگی حقیقی انسانیه. بعد از اون هم ما حقایق مطلقی در عالم اگرچه داریم، حالا منهای بحث‌های فلسفی و شناختی که آیا مثلا حقیقت مطلق چجوریه، ما مثلا اونهایی که حالا مدعی بحث‌های حقیقت نسبی هستن، نسبتون حقیقت، این بحث سر جای خودش اصلا به اینجا کاری نداره. چه نگاهی نسبت به اون حقیقت‌های برتر نسبت به اصول اعتقادی داشته باشیم، اونا سر جای خودش. اما ما تو زندگی عادی با حقایق عادی سر کار داریم. وقتی که من تو مسئله سیاسی با یه فرد دیگه اختلاف پیدا میکنم، یا تو زندگی، تو راه زندگی، تو بسیاری از مسائلی که مربوط به زندگی، مربوط به اقتصاد، مربوط به اخلاق، مربوط به تربیت خودم و خانواده هست، مربوط به بسیاری از مسائله، وقتی که من اختلاف پیدا میکنم، نه من حق مطلقم نه اون حق مطلق، بلکه ما دوتا آدم متوسطی هستیم که هر کدام حق داریم به تناسب درک خودمون چیزهایی رو پیدا بکنیم و حقایق رو برای خودمون پیدا کنیم و متوجه بشیم که این حقایق برای ما مفیده و ما رو در مسیر انسانی خودمون کمک میکنه. ما حق نداریم که دیگران رو محکوم بکنیم. حتما توی نگاه اونها هم حقایق ارزشمندی هست و این حقایق برای اونها مفیده، همونطور که حقایقی که ما پیدا کردیم برای خودمون مفیده و هرچی هم که ما پیدا کردیم الان مفیده، اما این هم حقیقت مطلق نیست. یه انسان متوسط غیر از اون اصول کلی و غیر از اون حقیقت‌های برتر چگونه ممکنه که به یک حقیقت کاملی دسترسی پیدا بکنه؟ اونها رو که بذاریم کنار، تو زندگی عادی پیوسته به مطالبی دسترسی پیدا میکنه که این برای این که اون رو یه قدم به جلو ببره در زندگی مادی و معنویش مفیده. اما حتما آغشته و آکنده از باطل هاست و از غلط هاست و از نقص هاست. همونطور که مطالب دیگران ممکنه که و حتما اینطوریه که حقایق و چیزهای ارزشمندی تو اونها هست. بنابراین ما تو زندگی متوسط خودمون، نه در اونجایی که با اصول برتر سر و کار داریم، اینی که عدالت درسته یک اصل برتره زنجه خودش، اما اینی که ما حالا توی دعوایی پیدا میکنیم، توی دادگاه میریم و میخواییم ببینیم که عدالت در چیه، خب یه حکمی دادگاه میده، یا خود ما میدیم، یا ریش سفید خانواده همون میده. خب اما این برای یک اقدام در زندگی، برای اینکه زندگی متوقف نشه مفیده، نه اینکه این حق مطلقه، حتما یک نقصی داره. و اصولا اینجا ما امکان رسیدن به حقیقت مطلق تو این زندگی عادی متوسط وجود نداریم، وجود نداره برامون. همونطوری که دیگران رو هم نمیتونیم محکوم بکنیم مطالبشون رو، اونها هم حتما حقایق و امور ارزشمندی تو نگاهاش وجود داره. همونطور که ما وقتی که به آدم‌ها و جریانات دیگه‌ای پیدا می‌کنیم، از مطلق گرایی خارج می‌شیم. ما نه خیلی خوبیم نه خیلی بد، آدمای متوسطیم، نه امیرالمومنین هستیم نه معاویه هستیم، آدم‌های متوسطی هستیم. آدم‌های متوسطی هستیم که خوبی‌ها و بدی‌هایی داریم، دیگران هم همینطور. ما هرگز نداریم، حق نداریم که حب و بغض نسبت به دیگران تبدیل به قضاوت بشه. این حب و بغض به عنوان یک احساس اون یک چیزی که ما ناچار هستیم و در زندگی این احساسات رو داریم و زندگی ما بدون این احساسات امکان نداره، خب اشکال نداره، اما میتونیم، حق داریم و امکان داره که به دنبال اون قضاوتی هم داشته باشیم. این قضاوت اصولا از عهده ما خارجه و حق این کارو نداریم و این حب و بغض ها نباید با قضاوتی همراه بشه، از اساس باطله، در حد یک احساساتی که در احساساتی که انسان به طور طبیعی زندگی روزمره با اون سر و کار داره اشکالی نداره. و مجموعه همه اینها باعث میشه که ما توی زندگی دینمون برخلاف اکثر مؤمنین از هر کلیشه آزاد بشیم و تفکرات دینی مانند شرایط گذرا و یک سیلانی بشن که ما رو کمک بکنن، نه اینکه گلوگیر بشن، گلوگیر خودمون و گلوگیر دیگران بشن و مسیر ما به سمت یک حقیقت نامتناهی بشه که اون حقیقت نامتناهی خداونده، نه اون خدایی که تو آسمون هست. و همه اینها نمونه هایی بود از این که شما با بررسی اوضاع خودتون و درک اوضاع خودتون بتونید متوجه بشید که آیا تونستید به یک نگاه درست و معقول از جهان عینی برسید یا نه، آیا مراقبه تعینی شما به اون نقطه حساس و درست رسیده. علامتش هم اینه که الان چه نگاه کلانی که به عالم دارید، چه نگاه بنیادینی که به عالم دارید و چه از کنم خدمتون که نگاه دینی که داریم، نگاهی به جهان داریم، نگاهی که به خداوند داریم، نگاهی که به عمه معصومین داریم، نگاهی به توکل و توسل داریم. آیا همه اینها نتیجهش اینه که شما یک آدمی میشید که همچون ذره‌ای در دریای خروشان حقیقت، در دریای خروشان معنویت به سمت جلو دارین حرکت میکنین یا نه اینها رو تبدیل به این نگاه ها شما رو زمینگیر میکنه؟ اگر مثبت داره به جلو میره، باعث نشاط شما میشه، باعث حرکت شما میشه، معلومه درسته. اما اگر نه، به هر شکلی به هر دلیلی نتیجه معکوس داره و شما رو گرفتار میکنه. حقایقی که میفهمید این حقایق زندان شما میشه، اعتقادات شما زندان شما میشه، نگاه شما به آدم ها تبدیل به قضاوت هایی میشه که شما گرفتار اون میشید. یا در پیدا کردن هدف مشکل پیدا میکنید، نمیتونید به یک هدف نهایی برسید. هدف نهایی یا هدف نهایی میرسید که مثل یک نقطه ای هستش و اون نقطه ثابت میمونه، سیلان نداره، سیار نیست. یا تو زندگی روزمرتون اراده و انگیزه که دارین به اندازه کافی میدان برای عمل پیدا نمی کنید. یا پیوسته شرایطتون به نوعیه که نگاهتون به اینه که اوضاع تغییر بکنه و شما برسین به یه جایی که آسمان یه رنگ دیگه است یا هر نوع چیزی از این نوع. این علامت اینه که نگاهتون به عالم حقیقت نگاه درستی نیست، به وادی عینیت در سطح خودتون نرسیدید. تو سطح نهایی که امکان نداره، نامتناهیه، اما در سطح خود انسان، در سطح ظرف انسان و به تناسب موقعیتش باید اینها درست بشه و حرکت انسان سیلان کافی رو پیدا کنه. چون به طور طبیعی امثال ما و شما آدم های متوسطی که میاییم پای این بحث ها، حتما به اندازه کافی انگیزه داریم که آمدیم و به اندازه کافی اراده داریم برای اینکه زندگیمون رو طبق این بسازیم. یه آدمی هستش که اصلا نمیخوام، یا نمیخوام انسانی زندگی کنم، میخوام غلط زندگی کنم. خب اون حساب شده است، ما که اینطوری نیستیم. حالا اگر این با وجود اینکه انگیزه رو داریم، اراده رو هم داریم، باز هم یه جای گیر میکنیم، این گیر در اثر اگر اون مقدماتی که تو بحث قبلی گفتیم مقدمات اشکال نداشته باشه، در اثر اینه که مراقبه تعینی به نتیجه کافی نرسیده. این جنبندی که به صورت کلام میخواستم عرض بکنم، البته بسیار عمومی و کلیه و افراد برای اینکه مصادیق خودشون رو پیدا کنن باید مراقبه تعینی داشته باشن، یادداشتهایی داشته باشن، پیوسته اینها رو بررسی بکنن و احیانا نیاز به ممکن نیاز به مشاوره و مباحثه بیشتری باشه که بتونن متوجه بشن آیا از این جنبه گیر انسان داره یا نه. اما در هر حال این گیرها باید حل بشه و انسان متاسفه که این رو باید اذعان بکنیم که اکثر ما تو این موضوع مشکلات خیلی جدی داریم و بسیاری از ماها انگیزه و اراده قدرتمندی که به تناسب خودمون داریم و اون اندازه نمیتونیم استفاده بکنیم و مثل ماشینی که داره بوکس و باد میکنه، ماشینی در نظر بگیرید که این موتورش خوب، بنزین داره، راننده خوب داره، اصلا هم خدمتون که همه چیزش درسته، اما توی گلی گیر کرده، هر چی گاز میده هی بوکس و باد میکنه. بسیار از ماها اینطوری هستیم و تعداد کسانی که اینطوری هستن تو ماها، تو افرادی که انگیزه و اراده حرکت دارن کم نیست متاسفانه. به این موضوع باید رسید، نباید اون رو دست کم گرفت. عرض من تمام و سلام.